مد نظر هست و ضروری هست و جایگاه خاصی داره تا این میراث ارزشمند حفظ شود و به نسل‌های آینده هم منتقل شود. حکومت میتونه که با تامین بودجه برای کارگاه‌ها، آموزش حرفه‌ای و حفاظت از بناهای تاریخی این هنر را رونق ببخشه و صادرات گردشگری هم میتونه مد نظر باشه تا درآمدزایی صورت بگیره.
خیلی اشاره خوبی داشتی علی جان. در شرایط ضیق فعلی که خونه محدود تا باعث شده که مثلا در دانشکده هنرهای زیبا در افغانستان خیلی از رشته‌های هنری خط بخونه،
بله،
با قرائتایی که دارن و با دلایلی که ارائه دادن، خب میتونه حداقل در این قضیه یک تمرکز خوب داشته باشن.
بله.
چون جان به جان کاشیکاری سنتی در افغانستان با واردات بیروی کاشی های مدرن تیل خراس داشت زده میشه اگر فکری به حالش نشود.
بله، هر چیزی که از خارج وارد شود یک فشاری سر تولیدات داخل میره،
داخل یک اتفاق بد میفته.
بله.
خب تشکر از شما و این مطلب خوب و سپاس از شما که همراه ما هستن. جایزیتان یک آهنگ.
دستامو بگیر که امروزو با عشق و ترانه سر کنیم، شب و با من پشت سر بذار تا خورشیدو باور کنیم. باید بخندیم تا گل به تابه
خیلی سپاس که همراه ما بودین و راجع به ترویج فرهنگ نظافت که وظیفه چه کسانی هست با شما گفتمان موضوعی داشتیم در کافه صبح امروز دوشنبه. فردا از چی گپ بزنیم؟ گرچه ماشاءالله آسمانام که صاف است، که پاک است، که نه ابریست، نه ردی، نه برقی، ولی ما از یک لحاظ دیگه، از یک زاویه دیگه از شما فردا میپرسیم که چی کنیم که هوا پاک شود. تا کافه صبح فردا با من خدا.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینا بهر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینا، تو ز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب بذارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته‌ی خدا را با خدا.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
صبح آمد، افتاب آمد، خورشید تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم، بنام خدای بخشنده و مهربان. باز در یک صبح دیگه شاد و پر انرژی با شما قندولکای مهربان سلام میکنیم. سلام سلام سلام. سلام به شما دخترای نازنین، سلام به شما بچه های شیرین سخن و خوش اخلاق، سلام به شمایی که چشم و چراغ خانه ها هستین، سلام قندولکا نازنینا. حالا احوالتون چطور است؟ خوب و سلامت هستین؟ شاد و سرحال هستید؟ خدا را شکر. خوشحال هستیم که باز در کنارتان هستیم با برنامه خودتان شاپرک. 15 دقیقه از همه شما دعوت میکنیم که برنامه خودتان را شنونده باشید. ما از داشتن دوستای خوبی مثل شما که خیلی خوش هستیم. اول برنامه از ستاره جان و سهیل جان خوار و بیادر دوگانگی تشکری میکنم به خاطر پیامکشان. از یلدا جانم تشکر میکنم که لطف کرده و به ما سلام رسانده، و خصوصا از شمایی که قصد دارین همین لحظه پیامکایتون رو بر ما روان کنین. بله، این شماره ما هست 2-0-3-7-9-4-7-1-7-1-4-4. خوب میشه که در برنامه هر روز نام مقبول شما را داشته باشیم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
دخترای گل، بچه های نازنین، با برنامه خودتان شاپرک بسیار زیاد خوش آمدین. بسیاری از شما دخترای عزیز که شنونده برنامه هستین 9 ساله هستین، یعنی به سن تکلیف رسیدین، یعنی با دخترای خردتر کمکی تفاوت دارین. شما کارایی انجام میتین که اونا انجام نمیتن. حال شما دستوراتی از طرف خدا جان دارین که دخترای خردتر از شما او دستورات ندارن. اونایی که 9 ساله هستن میفهمن که منظور ما چی است. اما شما قندولک هایی که نمیدانین خیر است. بخش نمایشی رو بشنوین، متوجه گپای ما میشین.
خوش آمدی پرنیا جان.
تشکر مریم جان.
خب پرنیا جان، تکه چادری تو آوردی بچیم؟
بله خاله جان، مادرین براتون سلام رساند.
زنده باشن انشاءالله. علیکم السلام.
گفت از زحمت ها را ببخشن.
ایچی گپس جان خاله، چی زحمتی عزیزم؟ تو هم بر من رقم مریم عزیز استی.
پرنیا، مادرم چادر مر دختر سهیل گفت.
وای چقدر مقبول است، چقدر خوب دختن خاله جان.
تشکر، چادر خودت هم همه تو مقبول میشه
انشالله. خب پرنیا جان، مریم جان، حالا که هفته آینده بخیر جشن تکلیفتان است، دیگه کارایتان شما دوتا گل انجام دادین یا نه؟
باید سورای حمد و توحید از بر میکنیم. خب من از قبل یاد داشتم.
میفهمم.
من که از بر هستم.
آفرین.
دیروز هم مادرم برام یک جای نماز خرید.
به به، مبارکت باشه جان خاله.
چه خوب، مبارک باشه.
خب ما و مریم جانم سبا بخیر بازار میریم و برش یک جای نماز مقبول میخریم.
خاله جان، مادرم میگه بعد از جشن تکلیف ما دیگه باید همیشه نماز بخونیم.
درست است جان خاله. حالا بیا قندم بگی چادرت از سرت بکو که من اندازه تا بگیرم. خب ببینمت.
ما چند وقت است که نمازای ما میخوانم.
بخیر باد از جشن تکلیف شما دخترای گل، جدا از خواندن 5 نوبت نماز واجب در روز، باید انجام کارهای دیگرم رعایت کنید.
کارهای دیگه؟ مثلا چه کارهایی؟
خب صبر کن عزیزم که من اولم تیکه پرنیا جان قیچی بزنم که از پیشم اشتباه نشوه. باز حتما برتان توضیح میدم. جان خالتی کم دور بخو که من چادر تا خوب صحیح اندازه کنم. زیاد شور نخو. خب اینه یام از اندازید.
تشکر خاله جان، بسیار ذوق چادر مدار.
انشالله مبارکت بشه دختر خوب و با حجابم. اندازه پرنیا جان گرفتم، چادرشم که قیچی کردم، اضافه تیکیتم جان خاله برات یک مغنبارش زدیم. فقط دختنش مانده که شما دو نفر بشینین چایتان رو بخورین، باز من بخیر چادرت دختش شروع میکنم.
وای تشکر، نمیدانین چقدر خوش هستم. باز هر دوی ما چادرمون رو بپوشیم که مادر جان از ما عکس بگیره.
حتما آل بشینین چایتان رو بخورین.
بچش مادر جان، گفتین که غیر از خواندن نماز با باید یک کارای دیگر هم انجام بده. مثلا چه کارایی؟
نام خدای شما دو نفر، چقدر فکرتان هست، هیچی هم یادتان نمیره.
بگوین خاله جان.
بچشم جان خاله، مریم جان، پرنیا جان، شما میدانین که خدای خوب بهترین و مهربانترین دوست بر ماست. اگه خدا جان از شما چیز بخواید، شما دو نفر چی میکنین؟
معلوم دارست؟ انجامش میته. هر قسم شده او کار انجام میته.
آفرین به شما دو دختر گل. حالا خدای خوب از ما خواسته که وقتی به سن تکلیف رسیدیم نماز بخوانیم، کارای نادرست انجام ندیم، دروغ نگوییم، تهمت نزنیم.
ما این کارای بد که انجام نمیدادیم.
من میفهمم جان خاله، شما دخترای گل هستین، هیچ وقت کار بد انجام نمیدین، اما باید بدانین که بعد از 9 سالگی و گرفتن جشن تکلیف، کارهای خوب شما پاداش بسیار خوبی داره.
درست است خاله جان. مادر جان، من حجاب دوست دارم.
بله میفهمم جان مادر، حجاب بر ما خانما بسیار خوب است. شما قندولکا رقم یک مروارید هستین، با ارزش و زیبا و گرانبها. وقتی هم که یک مروارید داخل صدفش باشه، کسی نمیتونه به راحتی و آسانی با اون مروارید دست بزنه. چادرم رقم صدف از شما مرواریدهای گرانبها و زیبا مراقبت میکنه. پس خوب است که ما همیشه در بیرون از خانه چادر سر خود کنیم و از حجاب ما مراقبت کنیم.
حتما همین رقم است خاله جان.
گپایتان درست است.
خب گپایتان که خلاص شد، اینا رو شما دو نفر میتونین در درسایتان برسین که ما برم چادر پرنیا جان دختش بخیر شروع کنم.
تشکر خاله جان.
خواهش میکنم جان خاله.
نازنینای خاله، ای هم از بخش نمایشی ما که تقدیمتان شد. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
شاپرک. وقت نماز که میشه من اونو برمیدارم کنار جا نماز مادر جونم میذارم. وقت نماز که میشه من اونو برمیدارم کنار جا نماز مادر جونم میذارم.
میخواییم پیامک یکی از شما قندولکای خاله را بخوانم. سارا جان عزیز بر ما پیامک ارسال کرده، گفته که ما از مهاجرین ساکن قم هستم و گفته که سلام خاله جان، من 8 سالم است و 2 تا چادر دارم. یک چادر که همراهش نماز میخوانم و یک چادر که وقتی بیرون میبرایم به سر خود میکنم. به به، آفرین به تو دختر نازنین. خوشحال هستیم که خودت شنونده برنامه شاپرک هستی عزیزم.
شاپرک.
خب نازنینای خاله، امروز چون کمی فرصت داریم، قبل از خداحافظی نام چند تا از شما گلهای قشنگی که لطف کردین و بر ما پیامک ارسال کردین رو در برنامه میخوانیم. حمید رضا جان از هرات 11 ساله بر ما پیامک ارسال کرده. مریم جان که نگفته چند ساله هست از مشهد بر ما پیامک روان کرده و گفته که من هر روز شنونده برنامه هستم. سمیرا جان 8 ساله از مزار شریف و محدثه جان نازنین 10 ساله از کابل شنونده برنامه ما هست. به به، از همه شما نازنینا که برنامه را هر روز شنونده هستین و بر ما پیامک هم ارسال میکنین خیلی خیلی تشکر میکنیم. شما گلهای قشنگ زینت بخش برنامه شاپرک هستین. دیگه فرصتی نداریم و باید با شما خداحافظی کنیم. روزتان بخیر. با من خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان Thank you. نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال استیم که بازم در خدمتیم تا در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز میخواییم درباره اثرات و زیانها و تاوانهای الکل و مشروبات الکلی یا شراب صحبت بکنیم، او هم در دوره نوجوانی و جوانی که یکی از حساسترین و مهمترین دورانهای زندگی انسان است. نوجوانی که دوره شکلگیری شخصیت و رفتار و اخلاق و خصوصیات فردی و اجتماعی و جسمی و روحی یک فرد است، لازم است که در این دوره به نقش و عوارض مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل بپردازیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر رضا دانشمند، متخصص روانپزشکی یا سایکولوژی و امراض روحی روانی و پژوهشگر و محقق حوزه مصرف مواد مخدره و الکل هستیم تا در مورد اثرات و زیانهای الکل در دوره نوجوانی و جوانی صحبت بکنیم. میخواییم زمینه‌ها و عوامل گرایش و خطر کشیده شدن نوجوانان به سمت مواد مخدره و الکل بررسی بکنیم، جنبه‌های روانی و ذهنی و رفتاری قضیه را، فاکتورهای زمینه سازه اینا را میخواییم مورد بحث قرار بدیم و راه‌های وقایه و پیشگیری هم با امید خدا مورد بحث و توجه قرار خواهد گرفت. با توجه به شرایط حساس جامعه امروز، شرایط فرهنگی و اجتماعی و متاسفانه شیوع مواد مخدره و از جمله الکل یا شراب، امیدوار هستیم که شنوندگان عزیز، شما بزرگواران، پدرها و مادرها و همه جوانها، مخصوصا نوجوانان، مخصوصا اگر شنونده برنامه ما هستند، این مباحث که مباحث کاملا علمی و دقیقا تحقیقی و برحال مبتنی بر تحقیقات و پژوهش های علمی و بسیار ارزشمند است، اینا را گوش بتین تا ما متوجه باشیم که خدای نخواسته یک وقت از روی ناآگاهی، از روی نداشتن معلومات، خدای نخواسته خود ما یا کسان ما و دوستان ما و رفیقای ما و عزیزان ما در جامعه به سراغ و دنبال اینمی طور یک چیزا نروند. آگاهی بسیار مهم است. امید است ما را در این بحث‌ها همراهی بکنین و تعقیب بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب دانشمند.
متشکرم. به نام خدا، منم خدمت شما دکتر، همکاران عزیز و محترمتون و شنوندگان پیگیر این برنامه عرض ادب و احترام دارم و آرزوی ساعت خوبی رو براشون دارم و امیدوارم که بتونن توی این هوای متفاوت خوب نفس بکشن و روزهای خوبی رو در پیش داشته باشن.
تشکر و سپاس از لطف شما و از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین، بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دکتر صاحب، بدون شک عوارض و تاوانهای مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل و شراب در همه دوره‌های سنی و عمر مطرح است و اهمیت داره، اما وقتی صحبت از دوره نوجوانی و جوانی میشه، صاحب نظرها و دانشمندا که در حوزه وقایه و پیشگیری از مصرف الکل و مواد نشه‌ای کار میکنن، نسبت به این دوره از عمر حساسیت بیشتری دارن. چرا؟
من ارزو بدید اول این یادآوری رو به خانواده ها داشته باشم، به والدین، و احتمالاً در طول بحث باز اگر موقعیت پیش بیاد احتمالاً این جمله رو تکرار خواهم کرد که فراموش نکنیم که خودمون هم یه روزی نوجوان بودیم.
بله.
و بنابراین برای اینکه بتونیم حال و هوای نوجوانمون، فرزند خودمون رو درک کنیم، راحت ترین کار شاید این باشه که رجوع کنیم به سن و سال نوجوانی خودمون و حال و هوای نوجوانی خودمون رو به یاد بیاریم، ببینیم که چه تجربه هایی داشتیم، چه کردیم، چه شیطنت هایی رو داشتیم و چیزهایی مثل این رو به هر حال به خاطر داشته باشیم.
بله.
نوجوانی دوره بسیار پر اهمیتی در رشد و تکامل ذهنی و روانی افراد. دوره گذاری است در واقع از دوره کودکی که تفکر فرد عینی است و آن چیزی رو که میبینه بدون استدلال و استنتاج ضبط میکنه و ثبت میکنه، به سمت دوره جوانی و بزرگسالی که یک تفکر انتزاعی کامل شکل میگیره و فرد میتونه بر اساس تجاربی که در گذشته در دوران کودکی و نوجوانی خودش ثبت و ضبط کرده برنامه ریزی کنه برای ادامه زندگی خودش. در واقع دوره تحولی است که شکل میده ساختار ذهنی و روانی افراد رو. بنابراین بسیاری از اشکال رفتاری افراد، حالا رفتارهای پرخطر، رفتارهای دیگر، رفتارهای ورزشی یا چیزهای دیگه، آغازشون به منشأشون در دوره نوجوانی است.
بله.
ما داریم در مورد اعتیاد صحبت میکنیم، اما شما اگر یه نگاهی بندازید به مثلا باشگاه‌های ورزشی، وقتی یه نفر قرار ورزشکار موفقی بشه میگن از دوره نوجوانی باید شروع کنه به تمرین کردن و از اونجا باید علاقه‌مند باشه و کارش رو شروع کنه. کسی که میخواد سراغ موسیقی بره میگن از دوره کودکی باید موسیقی به گوشش خورده باشه و در دوره نوجوانی تمرین و ممارست کنه تا آن چیزی که به گوشش خورده و یاد گرفته رو بتونه به طور درست ثبت کنه و بعداً ازش استفاده بکنه.
بله.
در واقع شاکله شخصیتی ما بخش عمده ایش در دوره نوجوانی شکل میگیره. حالا از جهت‌های مختلف میشه به این قصه نگاه کرد. میشه نگاه کرد به این داستان که سیر تکاملی مغز توی دوران نوجوانی متفاوته، بنابراین نوجوانان ممکنه هیجان طلب‌تر باشن. میشه نگاه کرد که از لحاظ روانی نوجوان تقاضای استقلال و تقاضای خروج از قواعد منزل رو ممکنه داشته باشه. تأکید می‌کنم تقاضا، و بعداً راجعش صحبت خواهم کرد. تقاضای استقلال و خروج از منزل رو داشته باشه و این باعث بشه که بخواد محیطش اجتماعی جدیدتری رو تجربه بکنه.
بله.
از لحاظ فیزیکی و جنسی بخوایم، جسمی بخوایم نگاه بکنیم به ماجرا، تغییرات دوران بلوغ و تغییراتی که در هورمون‌های جنسی فرد ایجاد میشه، تغییراتی رو در خلق و خوی او سبب میشه که همه اینها میتونه منجر بشه که این دوره همراه بشه با جستجوگری برای تجربه های جدید، یادگیری مطالب جدید و دیدن دنیا به طرزی متفاوت از دوران کودکی، که این هم میتونه خوب باشه و هم اگر به درستی مدیریت نشه میتونه نگران کننده و خطرناک باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صیب دانشمند. یک مستندی را همکاران ما آماده ساختن که میخواییم در این قسمت و سرگذشت یک نفر که واقعا یک مستند واقعی است، یک زندگی واقعی از زبان یک کسی است که مصاب و مبتلای به این مشکل بوده و مصرف الکل و شراب داشته، این را با هم میشنویم.
۳۵ سال درگیر مواد بودم. اولین باری که مصرف کردم، الکل مصرف کردم، ما بودن یه 4-5 تا دوست بودیم که همیشه خدا با هم بودیم. فقط تنها چیزی که میخواستیم دور هم باشیم یه خونه خالی بود که بشیم توی خونه خالی. نشستن تو خونه خالی هم منجر به این میشد که وقتی دور همیم یه چیزی باشه سرگرم بشیم. این که بچه ها پیشنهاد میدادن که مثلا بریم الکل بگیریم بیاریم بخوریم، ما هم قبول میکردیم، میآوردن میگرفتیم. به مرور زمان هر موقعی که یه خونه خالی میشد، یه جایی فراهم بود، میشستیم دوره همین 4-5 نفری با هم الکل مصرف میکردیم، تا جایی رسید که به مرور زمان روز به روز این خونه خالیایی که ما میخواستیم بیشتر میشد، هر روز برامون پیدا میشد، هر روز دوره هم میشستیم الکل مصرف میکردیم، تا به جایی رسید که اجبار به مصرف الکل شدم. یعنی این که اگر نمیخوردم حالم خوب نبود، اعصابم سر جاش نبود، هیچ حس و حال این که کاری انجام بدم، حتی به وضعیت خودم هم برسم نمیتونستم. حتما باید الکل رو مصرف میکردم تا بلنشم یک کار کوچیکی برای خودم انجام بدم. ما زود به اجبار به مصرف افتادیم. من نهایت به 6 ماه نرسید که به اجبار به مصرف شد. اصلا اگر همچین ذهنیتی اون موقع داشتم اصلا مصرف نمی‌کردم. واسطه تهیه الکل خیلی کارو انجام دادم، و اینکه به واسطه مصرفش باز خیلی کارو انجام دادم که به جایی رسید که دیگه اگر نمی‌خوردم نمی‌تونستم حرکت کنم، نمی‌تونستم هیچ کار شخصی خودم هیچ کار شخصی خودمون انجام بدم. من به واسطه اینکه الکل بیشتری بخورم می‌خوردم که یه مقدار حالمو بهتر کنه، نرمال کنم، تازه این حالم تریاک می‌کشیدم و همینطور ادامه داشت که ما یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم هم الکلی شدیم هم تریاکی شدیم. به قول معروف نوجوانی که خودش یه کله بادداری داره، چه بسا اگر بخوای این الکل هم مصرف کنی اون صد پله قوی تر میشه.
بله واقعا دوره نوجوانی دوره حساس و بسیار مهم است. این مستند شنیدیم، مستندی که تقریبا همکاران ما آماده ساخته بودند، سرگذشت یک نفر بود که چی تغییرات خاصی و چی شرایط خاصی اجتماعی و دوروبرش در مون نوجوانی و سن کم باعث میشه که او به سمت اینمیتر یک چیزها و مشکلات و اخته شدن و مبتلا شدن به الکل و شراب و دیگه مواد مخدره بروه و کشیده شوه، و یک حال و هوای خاصی که بر انسان در نوجوانی حاکم است در این مستند بیان میشه. داستان رفیقهای مختلف، روابط اجتماعی متفاوت، به هر حال بسیار ارزشمند. دکتر صاحب دانشمند، سوالی که پیش میایه ای که چی افرادی، چی نوجوانهایی در معرض خطر مصرف مواد مخدره از جمله الکل یا شراب هستند و امکان کشیدن شدنشان به سمت چیزها زیادتر است؟
اصطلاحی دوستمون به کار بردن توی گزارشی که پخش شده بود که کله بادداری داره دوره نوجوانی، راست میگن. من میخوام اول این موضوع یه نگاهی بهش بندازیم و بعد ببینیم که خب با این کله پرباد و با این شور و حال در واقع دوران نوجوانی چه میشه کرد و چجوری میشه مدیریتش کرد، در واقع چه کسانی ممکنه که این شور و حال رو نتونن درست مدیریت کنن. نمیخوام خیلی جزئیات رو بگم چون به هر حال فکر میکنم قبلا هم راجع به این داستان صحبت شده که دوره نوجوانی دوره ایست که مغز تکامل همسانی پیدا نمی‌کنه. قسمت‌هایی از مغز که به هیجانات پاسخ میدن رشد سریع‌تری دارن و قسمت‌هایی که کنترل کننده و مهار کننده هستن رشد کمتری دارن.
بله.
بنابراین باعث میشه که نوجوان جستجوگری کنه برای رفتارهای پرهیجان، و خب بخشی از این رفتارهای پرهیجان میتونه رفتارهای مخرب و پرخطر باشد، در حال اینکه مغزش خیلی تکامل پیدا نکرده برای که به او هشدارهای کافی رو بده و مهار کافی رو ایجاد بکنه. در واقع توصیف اون کله پرشور و حال و پرباد میشه این که من خیلی دلم میخواد کارهای عجیب غریب پرهیجان پر از احتمالاً لذت انجام بدم، و در این حال مغز من توان و قدرت کافی برای اینکه فرمان بده بهم و بتونه جلوی بعضی از کارها رو بگیره نداره. میشه همون تجربه‌ای که به نظر میاد هنوز کسب نشده و باید سنی بگذره، سالهایی گذر بکنه تا اون تجربه به دست بیاد.
بله.
خب در یک چنین شرایطی وقتی که ماجرا رو نگاه میکنیم یه سری نکاتی میتونن برای ما نگران کننده تر باشن از اینکه خب این شور و حال نوجوانی رو اگر ما نتونیم درست مدیریت کنیم منجر بشه به شروع رفتارهای پرخطر، مصرف مواد، مصرف الکل و امثال هم. نوجوانانی که بی‌ثباتی های هیجانی دارن، نوجوانانی که محیط های خانوادگی پرآشوبی دارن، نوجوانانی که در محیط هایی رشد پیدا می کنند که برخی از این رفتارهای پرخطر متداول هست و حتی شاید بدتر از اون بخشی از این رفتارهای پرخطر پذیرفته شده هست. متأسفانه در برخی از فرهنگ ها و برخی از افراد ممکنه ببینیم خانواده هایی که مصرف برخی مواد، مصرف الکل درشون خیلی قبح و نگرش منفی نسبت بهش وجود نداره. نوجوانی که در چنین محیطی رشد میکنه طبیعتاً در معرض خطر بیشتری خواهد بود. از عوامل فردی و محیطی که بگذریم، طبیعتاً یکی از بخش‌های عمده همچنان که دوستمون هم توی گزارش اشاره کردن محیط‌های اجتماعی پرخطر هست. اون چیزی که
دوستان ناباب گفته میشه، اون چیزی که باعث میشه فرد رو ترغیب کنن دیگران به سمت یک رفتار پرخطر مثل مصرف الکل بخواد روی بیاره. به وضوح تجربه خودشون دوستمون توی گزارش گفتن، این که اوائل شروع میکردن با چند نفر از دوستان محدودشون یه خونه خالی پیدا بکنن و دور یواش یواش این گعده، این تعداد دوستانی که دور هم جمع میشن و این کار رو میکنن بیشتر میشن. در واقع به نظر میاد آدم ها هم نزد میکنن، آدم ها با رفتارهای مشابه توی اون سنین قابلیت این رو دارن که تبدیل بشن به یک گروه، تبدیل بشن به یک دسته و همدیگر رو جذب بکنن. خب مکانیسم های این شکلگیری این گروه ها رو میشه راجبش صحبت کرد، ولی به هر مطالعات میدن بسیاری از افراد اولین تجارب مصرفشون رو در کنار دوستانشون و همسن و سالانشون شروع کردن.
بله.
و بنابراین نقش خیلی مهمی خواهد داشت خانواده و مدرسه برای اینکه بتونه چنین محیط‌هایی رو کنترل بکنه یا چنین گروه‌هایی رو بتونه در مسیر رفتارهای پرهیجان اما کم خطر قرار بده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم. مصرف الکل باعث اختلال ریتم طبیعی قلب می شود که برای سلامت فرد بسیار خطر آفرین است. مصرف الکل از علل نارسایی قلبی است و با بروز آن قلب نمی تواند کار پمپاژ خون را به درستی انجام دهد. عوارض مصرف الکل محدود به عوارض قلبی نیست. سایر ارگان‌های بدن مانند کبد، لوزالمعده و مغز نیز با مصرف الکل آسیب می‌بینند.
بسیار تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب رضا دانشمند، روان پزشک یا متخصص امراض روحی روانی، سایکولوژیست و پژوهشگر و محقق حوزه سوء مصرف یعنی مصرف مواد مخدره و الکل و شراب بودیم که صحبت‌های بسیار ارزشمندی را راجع به شرایط نوجوانی، تغییراتی که در خلق و خو و روحیات یک نوجوان و جوان پیش می‌آید، اینا را به عنوان مسائل مختلف و زمینه ساز برای اونمو تجربه کردن، برای او احساساتی که بر نوجوان حاکم است و مخصوصا عدم تجربی که یک نوجوان داره و دوست داره بسیار چیزها را تجربه بکنه، بسیار چیزها را لمس بکنه، این چیزها را اشاره داشتن که از نظر روانی و روحی بنا به تغییراتی که در جسم و روح یک نوجوان به وجود میآیه، امکان خطر و گرایشش به سمت نمیتونه یک چیزای خطرناک مثل مواد نشه‌ای و الکل یا شراب زیادتر است. حالا یک بحث ایست که اکثر مردم یا مخصوصا نوجوانان در مراحل اول غلطیدن و کشانده شدن به این راه ها و چیزها در ابتدا نمی فهمند، نمی دانند که وارد چی راه و مسیری شدند. اینجا چه کار می شه کرد؟
من همیشه این اشاره رو می کنم به همه افراد که دانستن ناقص به مراتب به اعتقاد من بدتر از ندانستن است. اگر من راجع به چیزی اطلاعاتی مطلقا نداشته باشم، احتمال خطر برام کمتر خواهد بود تا اینکه اطلاعات ناقص و نادرست راجبش داشته باشم.
بله.
و فکر می‌کنم یکی از نقطه قوت‌های این برنامه باورهایی است که به هر حال مطرح میشه، برای اینکه کاملا میتونه برخی نگرش‌ها و باورهایی که نسبت به موضوعات دیگه هست رو به چالش بکشه، راجبش صحبت بکنه و باعث ارتقای آگاهی افراد بشه. آره، واقعیت داستان اینه که خب ببینید، ما توی مثلا محیط‌های آموزشیمون خیلی راجع به اعتیاد، اثر مواد، این که ممکنه خواهم کرد که برای چی میگم خوبی، اینکه چه اثرات مثبت یا منفی ممکنه به جای بذارن، ما واقعیت داستان اینه که راجع به اینها اطلاعات کامل و قانع کننده‌ای برای نوجوانانمون نداریم.
بله.
در داخل خانواده ها هم معمولا صحبت کردن راجع به برخی مسائل ممکنه که یه مقدار سخت و توأم با شرم و حیا باشه، یه مقدار تابو باشه که بخوان راجع به بعضی چیزا صحبت کنن. اینکه من بیام مستقیم با نوجوانم راجع به مثلا چه می‌دونم رفتارهای پرخطر صحبت بکنم، راجع به مصرف الکل و مواد صحبت بکنم، راجع به تبعات مثبت و منفی که ممکنه که در کوتاه مدت یا دراز مدت هر کدوم اونها به جای بگذارن بخوام اشاره بکنم. پس در داخل خانواده ها هم خیلی سراغ اینجور موضوعات نمیریم. وقتی که منابعی که میتونن اطلاعات درست رو در اختیار نوجوان قرار بدن ناقص باشن و کافی نباشن، طبیعتاً نوجوان میره اطلاعاتش رو از جای دیگه جذب میکنه.
بله.
اطلاعاتش رو از روی دست بزرگسالانی که مصرف دارن میگیره، بدون اینکه بشینه مستقیم باشون صحبت بکنه. اطلاعاتش رو میره از روی دست دوستانی که تجربه مصرف داشتند میگیره. اطلاعاتش رو حتی ممکنه بره از اینترنت و تالارهای گفتگو و شبکه‌های اجتماعی که به هر حال ممکنه که اطلاعات کامل و درستی در اختیارش قرار ندند بگیره. و اونجاست که میاد تقسیم میکنه مواد رو به سبک و سنگین، تقسیم میکنه معنای اعتیاد رو به اینکه من به یه ماده اعتیاد دارم یا ندارم، فکر میکنه و تصور کوتاه مدتی برای خودش داره که من میتونم کنترل روی مواد داشته باشم یا نداشته باشم. در واقع وقتی آگاهی کافی از مجرای درست و اطلاع رسانی کافی از مجرایی که اطلاعات درست رو در اختیار نوجوان قرار بده وجود نداشته باشه، نوجوان یا بر حسب کنجکاوی خودش یا بر حسب اطلاعات ناقص خودش، بر حسب همین باورهای ذهنی که گاه و بیگاه توی برنامه‌ها مطرح می‌کنیم، گرایش پیدا می‌کنه به یک رفتار پرخطر و شروع می‌کنه مصرف الکل رو تجربه کردن.
بله.
واقعیت داستان هم اینه. ما قبلا راجع به سیر اعتیاد صحبت کردیم. اعتیاد یک شبه شکل نمی‌گیره. اعتیاد یک فراینده، یک فرایندی که زمان می‌بره. دوستمون هم توی گزارش گفتن چند ماه طول کشید تا بعد تبدیل شد به اجبار به مصرف. گاهی ممکنه یه خورده بیشتر از این چند ماه و شش ماهی که ایشون اشاره کردن هم طول بکشه. وقتی که فرد دفعات اول مصرف میکنه و مصرف رو در اولین دفعات داره، طبیعتاً ممکنه که یه حس و حال متفاوتی رو تجربه کنه. اون حس و حال متفاوت ممکنه که باعث بشه، تشویق بشه به اینکه بخوام این حس رو دوباره تجربه بکنم. تا یه مقطعی وقتی فرد مصرف رو تجربه میکنه، اثرات مثبت مصرف به اثرات منفی مصرف میچربه. این رو نمیتونیم انکار بکنیم. ممکنه که یه مقدار تغییراتی توی خلق و خوش ایجاد کنه، ممکنه یه مقدار تغییراتی توی حالات ذهنیش ایجاد کنه، ولی به فاصله زمانی نه چندان طولانی خیلی سریع اثرات منفی مواد شروع میکنه خودش رو نشون دادن.
بله.
همونطوری که دوستمون اشاره کردن، تبدیل میشه به اجبار در مصرف. و وقتی که تبدیل شد به اجبار در مصرف، دیگه کنترل کردنش کار راحتی نخواهد بود. بنابراین به اعتقاد من یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری اینه که ما منابع اطلاعاتی درست رو در اختیار نوجوان‌ها بذاریم. واقعیت‌ها رو بگیم. اینکه در کوتاه مدت چه اثراتی داره، در دراز مدت چه اثراتی داره، چه تغییراتی در ساختار مغزت ایجاد میکنه. من بارها مواجه شدم با اینکه وقتی که با نوجوانها راجع به تغییرات مغزی صحبت میکنم، یعنی کاملا یک عکس مغز رو میذارم یا توضیح میدم که چه اتفاقاتی داره میفته، با علاقمندی گوش میکنه، دنبال میکنه و میبینم که میره بعدن تحقیق میکنه و میاد چند تا چیز جدیدتر رو هم خودش پیدا میکنه و اضافه میکنه و به این باور میرسه که آره، این چیزی که دارم استفاده میکنم فقط اون حال و هوای یک ساعت بعد از مصرف نیست. این میتونه اثراتی روی مغز بذاره که میتونه مخرب و گاهی پایدار و ماندگار باشه.
بله.
و دادن این اطلاعات به نوجوان ها من فکر میکنم که یکی از مهمترین راه هاییست که ما بتونیم کنترل بکنیم میزان مصرف و میزان گرایش به رفتارهای پرخطر.
خب دکتر صاحب، بسیار تشکر. بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. اسهال، دلپیچه و مواردی نظیر این خیلی وقتها باعث آزار ما میشه و ما خیلی وقتها تصمیم میگیریم که خودمون خودسرانه به درمان این بیماری ها بپردازیم. مراجعه میکنیم به داروخانه و انتظار این رو داریم که داروساز به ما داروهای ضد دلپیچه و ضد اسهال بده. حتی گاهی اونها رو تو خونه داریم و به داروخانه هم مراجعه نمیکنیم و خودمون خودسرانه از این داروها استفاده میکنیم. یادمون باشه که این علامت ها دفاع بدن هستند برای هشدار دادن به ما که اتفاق ویژه‌ای در بدنمون افتاده. زمانی که بدن با اسهال سعی میکنه که ماده‌ای رو که برای خودش مضر دیده دفع بکنه، که ممکن هست مثلا ناشی از یه مسمومیت باشه، یه مسمومیت غذایی باشه، و ما برعکس بدن عمل میکنیم و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه استفاده میکنیم و جلوی اسهال رو میگیریم، در واقع سمی رو که بدن داشته سعی میکرده خارج بکنه در بدن نگهداری میکنیم. گاهی اوقات ممکن هستش که این اسهال نشانه یه بیماری باشه یا ورود یه میکروب به بدن ما باشه و ما بدون اینکه اجازه تشخیص اون رو به پزشکمون بدیم خودسرانه از داروهای ضد اسهال استفاده میکنیم و ممکن هستش که اون عفونت که اسهال در واقع هشدار وجود اون بوده طولانی مدت در بدن ما باقی بمونه و مشکلات جدی برامون ایجاد بکنه. پس بنابراین اسهال و دلپیچه از اونجایی که یه هشدار هستن، بهتر هستش که حتما در موردشون با پزشک مشورت بشه و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه خودسرانه به مدت طولانی استفاده نشه. در اسهال ها گاهی علامت های دیگه ای هم به وجود میان. ممکنه اسهال فرم بلغمی پیدا کنه، ممکنه داخل مدفوع خون دیده بشه. در این مراحل که کاملا و به صورت جدی خطرناک هست که شما به درمان خودسرانه اون بپردازید و بایستی که حتما و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دم بیزن سفرهیلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان، من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموع برنامه های ایران گشت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دوستان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته اشاره کردیم که مناطق جنوبی ایران به واسطه نزدیکی به دریا رهگذر و محل سکونت نژادهای گوناگونی بوده است، لذا شاهد آداب و رسوم متنوعی در این مناطق هستیم. به عنوان نمونه و اختصار از مردم بوشهر و آداب و سنن خاص آنها سخن گفتیم. برنامه امروز را به آداب و رسوم مردم استانهای خوزستان و هرمزگان و سایر مناطق جنوبی ایران اختصاص دادیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، اخلاق و روحیات کسانی که در یک منطقه معین زندگی می کنند یکی از دلایل موجودیت ملیت قوم و قبیله در آن ناحیه است. دانشمندان جامعه شناس دوام هر جامعه را با روحیات و آداب و سنت های مردم آن جامعه وابسته می دانند. بررسی تاریخ کهن مناطق جنوبی ایران نشانگر این مسئله است که هجوم وحشیانه و بنیانکن هیچ یک از اقوام مختلف نتوانسته است که سنن بومی و روحیات اخلاقی مردم این ناحیه را در هم بریزد. بر اساس نظر دانشمندان و محققین، مردم جنوب ایران در دوستی ثابت قدم و در برابر مشکلات شجاع و مقاوم هستند. مهمان نوازی، آزاد منشی، راستگویی و دلیری از ویژگی‌های مردم سخت کوش این منطقه است. مردم مناطق جنوبی ایران از نظر مشخصات ظاهری نیز مشابه مردم ساکن نواحی گرمسیر هستند، چنان که عموماً لاغرندام با پوست تیره و موهای سیاه و قد کشیده می باشند. از نظر باورها و آیین‌ها نیز دریا با تمام جنبه‌های زندگی مردم جنوب پیوند دارد. بخش عمده‌ای از غذای مردم از دریا به دست می‌آید و رفت آمدهای آنها به وسیله دریا صورت می‌گیرد. به همین جهت دریا در فرهنگ و باورهای مردم جنوب ایران اهمیت فراوان دارد. به جهت سکونت در کنار دریا و وابستگی زندگی آنها به دریا، شناخت خاصی از جریان‌های باد در این منطقه دارند و در مواقع ماهیگیری و کشتیرانی نیز از این تجربه ها استفاده می کنند. آنها همچنین موجودات افسانه‌ای و خیالی بسیاری را به دریا نسبت می دهند که گاه باعث ترس و وحشت و گاه مایه امیدواری ساحل نشینان است. دوستان، درخت خرما هم در زندگی و فرهنگ مردم جنوب نفوذ چشمگیری دارد. میوه خرما یکی از غذاهای اصلی مردم این منطقه است که به صورتهای مختلف آن را نگهداری و مصرف می کنند. غذاهای گوناگون از آن تهیه می کنند.